ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. فرمانده یگانهای ویژه فراجا میگوید ماموران این نهاد امنیتی به چشمهای معترضان شلیک نکردند. معاون آموزش و پرورش میگوید بیش از 100 هزار کلاس درس نیاز به بازسازی و مقاومسازی دارند. و تعداد قربانیان عملیات انتحاری در مسجد سنی ها در پیشاور پاکستان به 95 تن رسید. سلام و وقت بخیر، مهدی تاهباز هستم همراه شما با این بخش خبری. در پی انتشار عکس‌ها و نوشته‌های متعددی از جوانانی که در 5 ماه اخیر و در جریان اعتراضات چشم‌های خود را از دست دادند، حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه فراجا مدعی شد که مأموران این نهاد امنیتی به چشم‌های معترضان شلیک نکردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی از معترضان آسیب دیده مشخصاً اعلام کردند که مأموران امنیتی از فاصله نزدیک صورت و یا چشم‌های آنها را هدف گرفتند. آقای کرمی همچنین به روزنامه همشهری گفته است اگر کسی ثابت کند که فردی بر اثر به گفته او خطای کارکنان این نیرو کشته شده، به این فرد جایزه خواهد داد. بر اساس گزارش‌های متعدد و اظهارات شاهدان عینی که رادیو فردا با آنها گفتگو کرده، در اعتراضات 5 ماه اخیر در ایران دست کم 500 تن از معترضان بر اثر شلیک مستقیم و یا ضرب و شتم نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها تن نیز بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند. معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش میگوید حدود 19% از مدارس کشور که شامل بیش از 100 هزار کلاس درس می شود نیاز به تخریب، بازسازی و مقاوم سازی دارند. حمیدرضا خان محمدی به خبرگزاری ایلنا گفته است که مدارس با قدمت 50 سال از نظر آتش نشانی ناایمن محسوب می شوند. در فروردین ماه نیز معاون حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی از شناسایی 930 مدرسه ناایمن در تهران خبر داده بود. به گفته کامران عبدولی از 2500 مدرسه موجود در تهران، 500 مدرسه در وضعیت ناپایدار و تخریب هستند. در سال جاری تحصیلی نزدیک به 16 میلیون دانش آموز در کلاس‌های درس حضور یافتند. یک مقام ارشد پلیس پاکستان تعداد قربانیان عملیات انتحاری در مسجد سنی‌ها در داخل مجتمع پلیس در شهر پیشاور را 95 نفر اعلام کرده. دستکن 225 نفر نیز در این عملیات مجروح شدند. پلیس ضد تروریسم پاکستان میگوید فرد بمبگذار توانسته با وجود اینکه این مسجد در داخل یک مجتمع دولتی و در منطقه حفاظت شده قرار داشت، وارد مسجد شود و جلیقه انتحاری خود را منفجر کند. در عملیات انتحاری روز دوشنبه سقف مسجد فرو ریخت و تعدادی از نمازگزاران زیر آوار ماندند. تعدادی از سیاستمداران و کارشناسان امنیتی پاکستان این انفجار را یک خلأ امنیتی توصیف کرده و خواهان پاسخگویی مقامات امنیتی این کشور شدند. جمعی از شاعران آمریکایی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامت بهناز امانی، شاعر و مترجم ایرانی، ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه عنوان شده که خانم امانی به مدت 1.5 ماه در زندان قرچک ورامین محبوس بوده و همین امر منجر به تشخیص دیرهنگام ابتلای او به بیماری سرطان رحم و متاستاز شده است. امضا کنندگان بیانیه یاد شده با اشاره به محاکمه بهناز امانی از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که او را تحت هیچ شرایطی به زندان نفرستند. بهناز امانی اکنون با قید وثیقه در آزادی موقت به سر می‌برد و در انتظار اعلام حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری است. و بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، بسیاری از زلزله زدگان خوی می‌گویند با کمبود چادر، نان و وسایل گرمایشی روبرو هستند. خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و روزنامه اعتماد در گزارش‌های جداگانه‌ای در گفتگو با مردم محلی از عدم رسیدگی مقامات و نهادهای مسئول به زلزله زدگان خبر دادند. بسیاری از زلزله زدگان در خوی و روستاهای اطراف بدون چادر و وسایل گرمایشی مناسب در سرمای زیر صفر در انتظار رسیدن کمک‌های مردمی و نهادهای دولتی هستند. اما واکنش کیف به انفجار اخیر در تأسیسات نظامی اصفهان با اعتراض مسکو و تهران روبرو شده و برخی گزارش ها حاکی است راهبرد ایران در قبال جنگ اوکراین ممکن است تغییر کند. اوکراین اعلام کرده هنوز دفاعی در مقابل موشک های بالستیک ایرانی ندارد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
در حالی که هنوز هیچ کشوری مسئولیت حمله شنبه گذشته به تأسیسات نظامی اصفهان را بر عهده نگرفته، برخی گزارش ها حاکی است اوکراین زیر ذره بین است. یک مقام بلندپایه سیاسی که هویتش فاش نشده به پایگاه خبری امواج مدیا گفت اوکراین به عنوان یکی از مسببین احتمالی معرفی شده. شامگاه شنبه یکی از تأسیسات نظامی اصفهان هدف حمله پهپادی قرار گرفت و به گزارش های رسانه های غربی اسرائیل عامل آن بود. همزمان میخائیل پادلاک مشاور رئیس جمهور اوکراین که بیشتر خواستار حمله به تأسیسات تولید پهپاد و موشک های بالستیک ایران شده بود، حمله اخیر را در چارچوب منطق جنگ دانست و در پیامی تویتری نوشت اوکراین به شما هشدار داده بود. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را خصمانه و تحریک‌آمیز توصیف و تأکید کرد ایران حقوق مشروع و قانونی خود را برای اقدام متقابل نسبت به طرف‌هایی که در اقدامات خلاف حقوق بین الملل مشارکت داشتند محفوظ می‌دارد. یک مقام ایرانی که هویتش فاش نشده در مصاحبه با نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران توییت مشاور ریاست جمهوری اوکراین را اعترافی مسئولیت آور خواند و هشدار داد تأکید اوکراین بر تهدید امنیت ملی ایران میتواند زمین ساز بررسی تغییر موضع ایران در قبال جنگ اوکراین و اتخاذ رویکرد جدید باشد. از سوی دیگر ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه اقدامات تحریک‌آمیز که میتواند باعث تشدید تنش‌ها شود را محکوم کرد و افزود عاملین این حمله و کسانی که به گفته وی امیدهای بیهوده به تضعیف ایران دارند باید از این امر آگاه باشند. کیف بارها گفته ایران با تحویل پهپادهای انتحاری به روسیه طرف جنگ علیه اوکراین قلمداد می شود. اتهامی که برغم شواهد موجود از سوی مسکو و تهران رد شده. نگرانی از تحویل پهپادهای بیشتر و به ویژه موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه همچنان پابرجاست. به خصوص که اوکراین می گوید در مقابل موشک‌های ایرانی بی‌دفاع است. یوری ایگنات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین با حضور در تلویزیون ملی گفت اوکراین معتقد است ایران باید بر تقویت امنیت خود متمرکز شود، به حمایت خود از روسیه پایان دهد و در اقدامات تروریستی روسیه در اوکراین شریک جرم نباشد.
свою підтримку країнам терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини.
اوکراین در اعتراض به حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه استوارنامه سفیر جمهوری اسلامی در کیف را لغو کرد و سفیر خود را از ایران فراخواند. با اوجگیری دوباره تنش‌ها میان دو کشور، دوشنبه یوگنی کراوچنکا قائم مقام سفیر اوکراین در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. الک نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین با اشاره به این خبر در فیسبوک خود نوشت نمیدانیم دلیل حمله به تأسیسات نظامی اصفهان چیست، اما بارها به ایران هشدار داده ایم. پیامدهای مخرب حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین به مراتب بیشتر از مزایای همکاری با مسکو خواهد بود. او افزود ضرب المثل ایرانی میگوید زدی ضرباتی ضرباتی نوش کن. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
پس همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد.
نمای حساس با مشت و باتون زدن توی ستون فقرات.
اینقدر سریع بودن که تمام صورتش کپ بود.
موهاشون میکشیدن و با باتون و مشت و لغت به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
برای بازی رو به درمی و بردیم و میشستیم و بامی شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه چاله، مستند رادیویی. امروز ساعت 20.
سازمان شفافیت بین الملل گزارش سالانه خود از وضعیت فساد در کشورها را منتشر کرده است. شاخص ادراک فساد میگوید بیشتر کشورهای جهان در مبارزه با فساد شکست خوردند. طبق این گزارش در میان 180 کشور جهان، دانمارک با 90 امتیاز موفق ترین کشور از لحاظ مبارزه با فساد مالی است و سومالی با 12 امتیاز به عنوان فاسدترین کشور جهان معرفی شده است. ایران با 25 امتیاز و با 3 پله سقوط نسبت به سال 2021 در رتبه 147 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته و همچنان در قرع جدول است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل امسال با جمله ای از رئیس این سازمان آغاز شده. جمله ناامید کننده برای کسانی که مبارزه با فساد دغدغه‌شان است. دلیا فریرا گفته
فساد جهانمان را جای خطرناکتری کرده. دولت‌ها به طور دست جمعی در مبارزه با فساد شکست خوردند. این باعث شده روند افزایش خشونت و درگیری شدت بگیرد و مردم در همه جا به خطر بیفتند.
سازمان شفافیت بین الملل 19 سال است که هر ساله گزارشی درباره فساد مالی در کشورهای مختلف منتشر می کند. ردبندی کشورها بر اساس امتیازی است که از 0 تا 100 می گیرند. هرچه امتیاز کشورها کمتر باشد، از لحاظ شفافیت و مبارزه با فساد رتبه پایین تری دارند و این یعنی فساد مالی در دولتهایشان بالاست. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2022 میلادی، 95% کشورها در مبارزه با فساد یا هیچ پیشرفتی نداشتند و یا پیشرفتشان ناچیز بوده. دانمارک با 90 امتیاز در صدر جدول است، با کمترین فساد مالی. در گزارش سال 2021 هم شفافترین کشور جهان بود. در گزارش امسال 2 امتیاز هم بیشتر گرفته. فنلاند و نیوزیلند در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کشورهایی با دموکراسی‌های قوی و وضعیت حقوق بشری قابل قبول. کشورهایی که حالا صلح‌آمیزترین کشورهای جهان لقب گرفتند. قطب مخالفشان اما سومالی است. با 1 امتیاز کمتر نسبت به ارزیابی سال 2021 و با 12 امتیاز همچنان فاسدترین کشور جهان از لحاظ فساد مالی است. سودان جنوبی و سوریه تنها 1 امتیاز بیشتر از سومالی آوردند. کشورهایی که خشونت و فساد مالی حکومت‌هایشان امتیازشان را پایین آورده. اما از یافته‌های قابل توجه این گزارش 26 کشوری هستند که رتبهشان تنزل قابل توجهی نسبت به گزارش سال قبل داشته، از جمله بریتانیا، قطر و گواتمالا. بریتانیا نسبت به سال 2021 5 امتیاز کمتر گرفته و از رتبه 11 به رتبه 18 جدول رفته. تحولات سیاسی و روی کار آمدن 2 نخست وزیر جدید در عرض 1 سال ممکن است بی تأثیر نبوده باشد. اما سری به خاورمیانه بزنیم. ایران 25 امتیاز گرفته و با 3 پله سقوط نسبت به سال 2021 در رتبه 147 قرار گرفته. امتیاز ایران در 19 سال گذشته بین 21 تا 29 در حال تغییر بوده و همواره جزو کشورهای با فساد مالی بالا معرفی شده. کشورهای دیگر منطقه هم وضعیت چندان خوبی ندارند. کشورهایی که جمهوری اسلامی در آنها نفوذ دارد و در پی گسترش ایدئولوژی خود است، مثل عراق، سوریه، یمن و لبنان، که از لحاظ فساد مالی هم وضعیتی مشابه خود ایران دارند. خلاصه اینکه گزارش جدید شفافیت بین الملل در مورد فساد مالی کشورها خبر خوبی برای صلح جهانی ندارد. راهکاری که این گزارش برای بهبود شاخص ادراک فساد ارائه کرده این است که کشورها مردم و به ویژه جوانان را در تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی مشارکت دهند و به آنها اجازه بدهند تا صدایشان را برای ریشه کن کردن فساد آزادانه بلند کنند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدیم. در اون اشاره شد که ایران به لحاظ شفافیت مالی و مبارزه با فساد در میان 180 کشور جهان در رتبه 147 قرار گرفته و همچنان در قعر جدول قرار داره. به پایان این بخش خبری رسیدیم. میتونید که با شماره 00420221122113 با ما تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. روز خوش تا بخش خبری بعدی.